الشهيد الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت.
سلامی دوباره به محضر شما خوبان همراهان ارجمند رادیو معارف. سلامتی و سعادت شما آرزوی ماست و بهترین ها رو از خداوند متعال براتون مسئلت میکنیم. به ساعت 8:31 رسیدیم. شما شنونده رادیو معارف هستید. بعد از خبرهای ساعت 8 برای این لحظه شما برنامه جانفدا رو در نظر گرفتیم، مصاحبه با شهید سرافراز سردار سپاه اسلام سید عبدالرحیم موسوی درباره زندگی شخصی و سیاسی این بزرگ مرد. 20 دقیقه با جان فدا همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لوازم یدکی، تولیدکننده آفسرد کنم.
من کادر درمانم،
دکترای صنایع.
استخوان خانه دارم.
12 سالم.
74.
9 سالم.
من 30 سال.
12.
رهبر اعظم.
مقام معظم رهبری.
کودکان مینا.
آقای تنگسیری.
رهبر قائد امت.
شهید لاریجانی.
ناب جناب.
جانمونو میدیم ولی خاکمونو نمیدیم.
من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
جان فدا.
شمع دار روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن، ای وطنم ایران.
جان فدا، قسمت پنجم، شهید عبدالرحیم موسوی. گاه مسیر زندگی مردان بزرگ با نسیم دعایی آغاز می شود، دعایی که گویی از ازل برایشان نوشته شده. امروز روایت ما از مردی است که معتقد است جایگاه امروزش نه حاصل تمام توان خود، که ادامه راهی است که با دعای خیر یک مادر آغاز شده است. آن روز در دل ماجرا نگاه مهربان پیرزنی نگاه فردی را بدرقه کرد که آغازگر مسیری 40 و چند ساله برای او شد، مسیری که او را از میان مردم تا بلندای فرماندهی کشاند. داستانی از برکت یک دعا.
من از کوچیکی نظامیگری رو دوست داشتم، منتها به دلیل سوابقی که پدرم داشت همیشه به من یادآوری میکرد که نه تنها توی نظامیگری بلکه تو هیچ اداره دولتی رو تو رو راه نخواهند داد. سوابق سیاسی و پرونده‌ای که تو ساواک داشتن و اون اشکالاتی که اون ارتباطی که داشتن با بیت حضرت امام داشتن با اونهایی که مرتبط بودن، به هر حال ایشون فقط به من توصیه که میکرد میگفت مدرسه که میری فقط وقت تو هدر نده، دیپلم بگیری یا نگیری فرقی نمیکنه، چون تو رو جایی راه نمیدن، آخرش باید بیای پیش خودم کار کنی. و نهایتاً یک حادثه شاید ما رو به ارتش جمهوری اسلامی ایران کشوند و یک دعای یک خانم مسنی که من تو ایام کودکی خیلی دوست داشتم که کمک کنم. ببینم بنده خدا هر موقع که بچه ها اذیتش میکردن میومد در خونه من رو به کمک میطلبید. یه روز من شاید 12-13-14 سالم بود، یه حادثه برایشون پیش اومده بود، زجه میزد از ته دل، که من رفتم اونجا و کمک کردم، اینا دست بچه ها نجات دادم. و یه وسیله‌ای داشت که حساب کتابش روی اون یه چوبی بود حساب کتاب میکرد. بعد که من رفتم با همون حالت خودش گفت آقا رحیمه ننه الهی بشی قاضی عسکر. بعد یه مرگه خورده من رفتم، گفت همون لحجه پانشهری خودمون، گفت ننه الهی بشی سرتیب سرلشگر. اینو قشنگ توی ذهنم هست که من اون روز با خودم فکر کردم، گفتم اینم چه دعایی برای باکر، چیزی که اصلا اتفاق نمیفته. اما اینکه واقعا چه چیزی شد، من یادم هست روزی که ما یک دبیری داشتیم که این هم معلم کلاس ما بود و هم مربی تیم فوتبال دبیرستانمون بود، خیلی به ایشون ما علاقه داشتیم و تقریبا حالت مرید و مرادی داشتیم نسبت به ایشون. الان هم چون از شخصیت‌های کشوری است اجازه بدید من اسمش رو نبرم. ایشون ما حرف ایشون خیلی گوش میکردیم، چون یه آدم اخلاقی، آدم با معرفت، آدم با منشی بود. روزی که رأی گیری بود برای قانون اساسی، حضرت امام تشریف آورده بودن تکیه آستسن قم اونجا رأی بدن، ما هم رفته بودیم که امام میان از اونجا عبور کنن امام رو زیارت کنیم، ایشون هم اونجا بود. ما با 3-4 تا از دوستانمون رفته بودیم اونجا. ایشون از من پرسید که کجا، گفتم اینا دارن میرن فتوکپی شناسنامه بگیرن برن دانشگاه افسری ثبت نام کنن. گفت تو چی، تو میری یا نمیری؟ گفتم من نه، من کار دارم اینجا، برای چی برم؟ گفت که شما برو فتوکپیاتو بگیر فعلا با اینا، چون شناسنامه هم تو جیبمون بود برای رای دادن، برو فتوکپیاتو بگیر، غروب بیا منزل با هم صحبت کنیم. منم گفتم چشم. رفت فتوکپی ها رو گرفتیم و شب رفتیم، بعد از نماز رفتیم اونجا خدمتشون. و یه مقدار راجع به ارتش و نیاز کشور به ارتش که نیاز هست، مسائل انضباطی، چون من از بچگی خیلی آدم مقیدی بودم، میگفت که شما تو ارتش حتما پیشرفت میکنی چون مقیدی به مسائل انضباطی و نظم و ترتیب و اینها، من مملکت هم نیاز داره، تو هم برو ثبت نام کن. گفتم ما آخه الان سر کارم دارم، کارمو میکنم، هیچ مشکلی هم ندارم، کارهای جانبی هم انجام میدادم. گفتن برو ثبت نام کن، اگه پشیمون شدی نرو. گفتیم باش، رفتیم ثبت نام کردیم. اتفاقا اون دوستان من هیچ کدومشون قبول نشدن، من تنهایی قبول شدم و وارد دانشگاه افسری شدم. بعد از مدتی هم دوباره ایشون منو صدا کرد، گفت اگر هنوز فکر میکنی ناراحتی میتونیم همین الان دوباره حرفمونو پس بگیریم. گفتم نه، و امروز واقعا فکر میکنم اگر یک بار دیگه برگردم به همون زمان، این دفعه بدون توصیه کسی خودم میرم وارد دانشگاه افسری میشم. در نیروهای مسلح ما دو نوع دوره داریم، یک دوره های طولی هست، یک دوره های عرضی. دوره های طولی الزامی است، دوره های عرضی الزامی نیستن اما زینتن، ارتقا میدن. دوره های طولی که من دیدم، دوره دانشگاه افسری امام علی علیه السلام رو دیدم، دوره مقدماتی رسته توپخانه رو دیدم، دوره کنترل آتش توپ‌ها رو دیدم، دوره قوانین تیر توپخانه رو دیدم، دوره چت‌بازی رو دیدم، دوره‌های رزمی خاص رزم نامنظم رو دیدم و دوره عالی توپخانه رو دیدم، دوره ستاد رو دانشکده فرماندهی و ستاد رو دیدم و دوره دکترا هم رو در یک کلاس با سردار مقدم تو یک کلاس با هم بودیم و این خیلی آشنایی صمیمانه ای داریم ما با هم به خاطر همین هم کلاسی بودن.
گاهی برای شناختن یک فرمانده باید به مسیری که آمده نگاه کرد، نه فقط به تصمیمات بزرگ دوران مسئولیتش که به ریشه هایش، به روزهای آغازین زندگیش. شهید امیر سپهبد عبدالرحیم موسوی امروز در جایگاهی است که نامش با اقتدار گره خورده، اما پیش از آن او نیز نوجوانی بود در خانه‌ای با آرزوها و خاطراتی. چه شد که مسیری این چنین را آغاز کرد؟ در کجای این آب و خاک اولین قدمهایش را برداشت و چه میراثی از پدر راهنمای مسیر او شد. شنیدن این جزئیات زندگی شخصی نه فقط از زبان تاریخ که از زبان خود او روایتی شنیدنی و صمیمی را پیش روی ما می‌گشاید. روایتی که در آن مرد اقتدار از دوران تحصیل، از کوچه پس کوچه های محله کودکی و از شغلی که پدرش به آن مشغول بود برایمان میگوید.
من محله ما رو که اگر شما بخواید به صورت عمومی بشناسید محله چهلخترانیم. منتها یه محل دقیقاً منزل ما محلی است ما بین امامزاده سید علی و چهلختران، تقریباً و یا تحقیقاً فقیرنشین ترین محله قم. تقریباً در یک محلی اونجا ما همونجا به دنیا آمدیم، همونجا زندگی کردیم، همونجا مدرسه رفتیم، همونجا کار کردیم. پدرم کارهای مختلفی کرده. ابتدای زندگیشون اینها کورهای آجرپزی داشتن. بعد ظاهراً تمایلی نداشته به ادامه دادن این کار. خیلی شاید جالب باشه برای شما. در سن 16 سالگی ایشون بلند میشه میره اصفهان و توی کارگاه ریسندگی اصفهان اونجا شروع میکنه کار کردن. مدتی حالا چه مدت من اون مدت رو نمیدونم، یه مدتی اونجا کار میکنه و تمام زیر و بم این کار رو یاد میگیره، حتی دستگاهاشون رو. بعد میاد قم، میره با نجارها و آهنگرها و خراطها و اینا شروع میکنه، میگه اینا رو بسازید برای من. سن مثلا 17-18 است و میره در شهرستان قم کارخانه های ریسندگی رو راه میندازه و خودش برای خودش اون موقع که من دیگه یادم میاد 7 دستگاه کارگاه ریسندگیشون داشت که لطف اون کارگاه ریسندگی هم همیشه شامل حال ما بود. از این باب که تمام ایام فراغت ما تو کارگاه ریسندگی کار میگرد. حالا خیلی شاید جالب باشه الان من بگم، شاید باعث خنده بشه. من شب که میمدم 10 شای به من میدادن، پنجشنبه هم 5 ریال 5000 پنجشنبه هم میدادن. البته یادم میاد که حقوقم تا 50 تومن هم رسید.
در دنیای اقتدار و انضباط نظامی، جایی که سخت کوشی و آمادگی مداوم حرف اول را می زند، شاید کمتر به این فکر کنیم که در پس این لباس رزم قلبی تپنده از احساسات انسانی وجود دارد. فرماندهان بیش از هر چیز انسانهایی هستند که زندگی را، عشق را، و شور زندگی را با تمام وجود تجربه می کنند. شهید امیر سپهبد عبدالرحیم موسوی از همین زاویه زندگی می گویند. از عشقی که به زندگی داشتند و جریان همیشگی محبت در رگ‌های وجودشان. این نشان می دهد که حتی در سخت ترین میدانها و پیچیده ترین مسئولیتها، روح لطیف انسانی و عشق به داشته های زندگی می تواند حضوری پررنگ داشته باشد و الهام بخش مسیر باشد. بشنویم از زبان خودشان اینکه چگونه عشق و زندگی در کنار مسئولیت های خطیر نظامی معنایی عمیق‌تر پیدا می کنند.
شاید کمتر کسی تصور کنه که خونه ما اینقدر توش محبت و صفا و نزدیکی و صمیمیت هست و با این وضع زندگی که ما داریم، یعنی خب تقریبا دیگه از اول دیگه از اول همیشه ما مهمون بودیم، همیشه مهمون بودیم، ولی این صفا و صمیمیت هست و این نتونسته لطمه بزنه، بلکه کمک هم کرده این روحیات. من گاهی خودم هم تعجب میکنم چجوری زندگیمو اینجوری اداره میکنم، ولی حقیقتا یه اعتقادی دارم، شاید اعتقاد عوامانه باشه، شاید، نمیدونم، ولی من که صفت بهش اعتقاد دارم و اون اینه که میگم پول دوتا وجه داره. برای دانشجوام هم همیشه تو دانشگاه افسری اینو میگفتم، دوتا وجه داره. یه وجه شمارشه، میشماری 1 2 3 4 5 6 1000 2000، یه وجه هم وجه برکتشه. من همیشه با وجه دوم پول زندگی کردم و تا امروز به خاطر ندارم جایی برای پول مونده باشم. ممکن است که برای همکاران ما یه وقت این تصور پیش بیاد، بگن خیلی خوب موسوی خودش که براش پول ارزش نداره، به فکر ما هم نیست دیگه، میگه با همین پول یه کاریش بکنید. اینطوری نیست، یعنی ما در این حالی که دغدغه اصلیمون آمادگی رزمی است، دغدغه اصلیمون دفاعه و واقعا ما حتی اگر کار به جایی برسه که وعده غذاییمون رو هم نداشته باشیم بخوریم، حتی کار به جایی برسه که نتونیم به خانواده هامون هم برسیم، بایستی نگاهمون به مرزهامون باشه، نگاهمون به دشمن باشه. این سر جای خودش، اونها اینطوری باید فکر کنن، اما من به عنوان مسئول اونها نبایستی از بحث معیشت و از بحث چگونگی زندگی کردن اینها غافل باشم. من واقعا به خانوادم خیلی بدهکارم، خیلی بدهکارم و نمیدونم اصلا چطور. فقط هر موقع وعده میدم، وعده میدم به اون دنیا. فکر میکنم هر چی وعده میدم که یک سال دیگه مثلا راحت تر میشیم میایم جبران میکنیم، نشده تا الان.
عشق به خانواده برای امیر سپهبد موسوی گوهری بود بی همتا، اما عشق به ایران و مردمش چونان اقیانوسی بیکران تمام وجودش را فرا گرفته بود. او در سکوت سنگرهای مرز و در هیاهوی خدمت گاه دلتنگ حضور گرم خانواده می شد، اما آرمان خدمت به مردم و وطن همواره بر هر تعلق دیگری اولویت داشت. باز هم بشنویم از زبان او و از این عشق دوگانه، از قدردانی عمیقش، از همراهی خانواده و در نهایت از آن تعهد بی قید و شرط به مردم ایران که او را پیش مرگشان ساخته بود. صدایی که نشان می دهد چگونه قلب یک فرمانده می تواند هم خانه عشق باشد و هم سنگر خدمت به میهن.
افتخار ما این هست که پیشمرگ مردمیم. افتخارمون این هست که خدمتی می کنیم که دل مردم قرص باشه. افتخار ما این هست که اگر چشم ما بیداره دیگران می تونن راحت بخوابن. افتخار می کنیم که بچه های ما تمام اطراف کارخانجات، مراکز تحقیقات، مرزهای کشور نگهبانی میدن که بقیه بتونن وظایفشون انجام بدن، پیشرفتای علمی انجام بشه و یک امنیتی برقرار باشه. عرض میکنم همه افتخارمون اینه که پیشمرگ مردم ایران هستیم.
رفاقت در جبهه معنای فراتر از واژه ها داشت. پیوندی بود از جنس جان، از جنس بودن در کنار هم در سخت ترین لحظات. سردار شهید شاهد پرواز بسیاری از یاران خود بود، دوستانی که رفتنشان زخمی عمیق بر دلش نهاد. او از رفتن یارانش میگوید، از جای خالی آنها که دیگر پر نخواهد شد و از دلتنگیش برای لبخندها و همراهی هایی که تنها خاطره شیرین از آنها باقی مانده است. با این حال معتقد است شهید به آرزویش رسیده است و تنها بازماندگان هستند که نیاز دارند به همراهی پس از شهادت عزیزانشان.
دوستان ما که در زمان جنگ به شهادت رسیدن، اینا همه برای ما عزیز بودن و شاید نتونم بین اینها تفاوت قائل بشم. ضمن این که اعتقاد دارم اونی که شهید شده به بالاترین مدال افتخار رسیده و شهید اصلا دلسوزی نداره، بلکه شهده بایستی برای ما دلسوزی کنن. اما یک دوستم در اثر تصادف از دنیا رفت، خیلی برام ضربه شد، خیلی برام زربه. یعنی خیلی دوست داشتم اونم شهید بشه اما نشد و این ناراحتی. مهدی ولی مهانی که از کوچیکی این توی تیم فوتبالی بود که من مربی اون تیم بودم، روی این خیلی کار کرده بودم، خودش رسیده بود به جایی که معلم قرآن بود، به عنوان نفر اخلاقی همه جا شناخته می شد، یه بچه پاک و پاکیزه و دوست داشتنی، این در سر تصادف از دنیا رفت. من هنوز احساس میکنم که یاد او میفتم قلبم فشرده میشه. برای شهدا معمولا دلم نمیسوزه، یعنی خودم هم همیشه آرزو میکنم ای کاش منم با اونا بودم، حالا که اقلا جا موندم، حالا بلکه حالا برم بهشون اضافه بشم. با آرزوشون رسیدن. برای بازماندگان یه خورده آدم بایست ناراحت بشه.
مسیری که به برکت یک دعا آغاز شد، با سرانجامی به زیبایی شهادت پربرکت‌تر شد. مسیری که حالا به برکت خون شهید تا آزادی قدس و فتح نهایی و ظهور صاحب امر ادامه خواهد داشت.
وطنم ای وطنم، زخم تو زخم تنم، تربت امام حسین تو کفنم، پرچمت رو میکشن رو بدنم، ایران جان 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 جان، ایران سرزمین دلیران، ایران ای دیار هنر و حماس وال الله قرآن، شیعه خانه امام زمانی، ایرانی ایرانی زیر سایه حضرت سلطانی، ایرانی ایرانی زیر سایه حضرت سلطانی، ایرانی ایرانی.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
این نه
جهد مقومی دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، گرامی داشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان. رشته های مسابقات گروه سنی بالای 18 سال، بخش آبایی انفرادی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن، اذان و دعا خوانی. بخش گروهی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم. بخش معارفی، معارف قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم. رشته های مسابقات گروه سنی 12 تا 18 سال، قرائت تحقیق و حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن. زمان ثبت نام 29 فروردین لغایت 31 اردیبهشت 1405 از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه www.اوقاف.ir. سازمان اوقاف و امور خیریه.
افتخار ما همراهی با شما شنوندگان خونگرم و صمیمی رادیو معارف، توفیقی است برای بنده و همه همکارانم که با شما بزرگواران هستیم و مجموع برنامه‌های این نوبت امروز پنجشنبه 17 اردیبهشت رو تقدیم شما سروران گرامی می‌کنیم. بعد از برنامه جانفدا که مربوط به سخنان شهید سرافراز سید عبدالرحیم موسوی بود و البته این برنامه امشب ساعت 22:10 مجددا پخش میشه، در این لحظه برنامه من ایرانم رو تقدیمتون میکنیم.
من ایرانم،
الله الرحمن الرحیم. ملت عزیز ایران سلام، ما انشاءالله به لطف خدا میایم خدمتتون و با گروهی از متفکران و اندیشمندان و هنرمندان و فعالان رسانه‌ای و اجتماعی و فرهنگی به خصوص و بعضا هم فعالان سیاسی گفتگو میکنیم راجع به این که بهترین راه برای زندگی کردن در شرایطی که در دفاع هستیم، جنگ شده دیگه، امریکا و اسرائیل به ما حمله کردن و تا حالا که هر روز خدا الحمدلله از روز اول دست بالا رو ما داشتیم و همچنان هم خواهیم داشت، بهترین شکل برای زندگی به لحاظ ذهنی، به لحاظ روحی، به لحاظ فیزیکی چی کار باید بکنیم؟ این برنامه من ایران است.
سلام سلام بر لب ما زمزمه نام شهیدان تو،
نام شهیدان تو،
ملت ما تا به ابد بر سر پیمان تو،
بر سر پیمان تو،
ای شهید عشق در دلی هنوز مانده بعد تو، نگاه ما به راه تو، در مسیر تو ملت حسین،
گشت با تمام جان وطن سپاه تو.
ما توی مثلا 7-8 سال گذشته، بیشتر شاید در 12 سال گذشته، عمده سالها رو تو ایام تعطیلات عید یا ماه مبارک رمضان با سریال پایتخت میگذروندیم. آقای سیروس مقدم عزیز اینجا تش دارن که خیلی خوشحالم از زیارتشون و کارگردان پایتخت.
سلام میکنم شما به همه بر بچه ها مردم و هر کسی که مخاطب این برنامه است.
آقای مقدم، من میدونم مراوداتی بین شما و رهبری شهیدمون بوده است، به نظرم نقل هم نشده. اگر حالا هر چقدر که مایلین هر کدوم از ملاقات ها یا پیغام هایی که برای شما فرستادن بفرمایید، خیلی خوبه.
واقعا چیزی رو که میدونم، هرگز شاید خودشون راضی نبودن که این تعاریف و این صحبت ها گفته بشه، یک منشی داشتن، یک طبعی داشتن که
بله،
ولی الان چون نیستن من وظیفه خودم میدونم کوتاه راجبش یه صحبتی بکنم و ضمن عرض تسلیت مجدد و همراهی با به هر حال مردم
بله،
ناراحت، غمگین ولی امیدوار و خوش رویه برای آینده، من این فرصت رو داشتم که یه بار در بیمارستان وقتی یک عملی داشتن ایشون، سعادتی بود که برم حضورشون عیادت کنم، حال احوالی کنم، که اولین باری هم بود که من یادم پایتخت تازه پخش شده بود و ایشون پایتخت رو دیده بودن و در همون حال میتونم بگم پس فیلماش بکنم زرد شد، چندین دقیقه با اون حالشون راجع به پایتخت، ویژگی‌هاش و در واقع ایرانی بودن این سریال، مباحثی که توش مطرح شده بود صحبت کرده و دو یا سه بار دیگه هم فرصت‌های پیش اومد که با جمعی از هنرمندان، مدیران ما خدمتشون برسیم که سریال اقما وقتی پخش میشد خب خیلی موج ایجاد کرد و در واقع سر صدا ایجاد کرد بود، خیلی با چالش زیادی برگزار شد و بحث‌های موافق، مخالف، شک، تردید، صحبت خیلی زیاد شد و بیشترین صحبت هم سر این بود که چون قصه‌های ماورایی معمولاً به هر حال وقتی مباحث متافیزیکی توش مطرح میشه جای بحث داره، جای چالش داره.
آره. آره.
و یه دیدگاهی وجود داشت که معتقد بودن که چرا